شهید بهشتی افتاده که دارم این رو میگم که امیدوارم که کاربران بیان استفاده کنن از این فرصت ها. پس این 20 سال خدمات خیلی افزایش پیدا کرد، خیلی خوب بود، جا داره که از این فرصت های و از این یافته های علمی و تکنولوژیکی استفاده بشه. اونجا هنوز عقب موندن و ولی امیدوارم این اتفاق بیفته.
در رابطه با اوتیسم گفتگو میکنم با آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد، که آقای دکتر استاد تمام دانشگاه هستن و رئیس پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر پوراعتماد، بسیار حالا من دارم پیمک ها رو هم نگاه میکنم که در واقع پیامک کسانی است که تشکر کردن، والدینی که این روزها آگاه تر شدن و بسیار بسیار یعنی اتفاقات به سمت مثبت شدن رفته و علارغم همه در واقع کاستی هایی که واقف هستیم. آقای دکتر پوراعتماد، نکته که شما تاکید کردین ولی من میبینم در پیامک های والدین هم هست اینه که اونها هم میخوان که این بچه ها وارد اجتماع بشن، شغلی بگیرن و به هر حال چون در واقع در صحبت شما بود که اینها توانمند هستن و میتونن در زمینه توانایی های خودشون، حتی ما در فیلم های سینمایی هم داشتیم که در واقع افراد نوابغ بزرگ دنیا هم بودن در این زمینه که در حتی سالهای بسیار دور که امکانات انقدر نبوده تونستن خیلی موفق باشن. خیلی نکته جالبی بود که شما فرمودین این بچه ها باید وارد اجتماع بشن و حالا والدین سوال کردن گفتن این بچه ها رو میتونیم مهمونی ببریم، حالا فرض کنیم شرایط عادی باشه و کرونا باشه، وارد مراکز خرید بشن، یعنی وارد و حل بشن در جامعه.
من در تکمیل فرمایش شما یعنی سوال شما یه نکته ای رو بگم. ببینید اوتیس خب به شدت مالتی‌فاکتوریال، یعنی عوامل متعددی تأثیر داره در پدیداریش. حتی شما کنش های خیلی ساده حسی، مثلا فرض کنید که دستگاه بینایی رو، اگر شما در سنین پایین چشم نوزاد یک حیوان رو، شما میدید برای خیلی از مطالعات مدل حیوانی رو درست میکنن،
بله،
چشمی که سالم بوده رو اگر بدوزیم بعد بینایی مشکل پیدا میکنه. یعنی حتی در مورد بینایی مصداق داره. حالا اوتیسم به نحو اولا برگردیم به سوالی که کردم. ببینید برای اینکه بچه بتونه بهره‌مند بشه از فرصت‌های اجتماعی که در اختیارش قرار میگیره، باید بتونه مهارت‌های پایه ارتباطی رو داشته باشه. این حرف یعنی چی؟ ببینید شما اگه فرزندی داشته باشید یا در اطرافیان تو خودتون بزرگ کرده باشید، در اطرافیان داشته باشین، ببینید فرزندی که شما سعی میکنید تلاشی تماس چشمی ازش بگیرید، تماس چشمی نمیده، سعی میکنید ارتباط بگیرید فرار میکنه، سعی میکنید و بعد یه سری رفتارهایی داره، مثلا چند تا حرکت هم داره که یه خود نشونه، خود بچه رو شما تو جمع ببرید هم دیگران فاصله میگیرن و اون بچه هم نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. البته در مورد بچهای کوچیک این کمتر مستعاف داره، به دلیل اینکه در مورد بچهای کوچیک شروع کنه سری فعالیتای فیزیکی رو کردن، یعنی دنبال هم میدون و خانواده فکر میکنه حالا اینا دارن بازی میکنن، خیلی نشون نیست. ولی به محض اینکه به سن حدود 3 سالگی میرسه، اگه بچه اون مهارت‌های پایه رو کسب نکرده باشه، زیاد بهره‌مند نمیشه. و چه بسا گروه همسالاش کنارش بذارن و اگر یه هوشیاری نسبی داشته باشه به تفاوتش با خود دیگران به شدت آگاهی پیدا بکنه. بنابراین بچه ها زمانی بهره مند میشن از موقعیت های اجتماعی که مهارت های اجتماعی پایه مثل نگاه کردن، مثل توجه اشتراکی، مثل درک هیجانات در بچه های حدود مثلا 7 ماهه یا 7-8 ماهه شما میبینید خودی رو از غریبه متمایز میشن. این همه مهارت های پایه اجتماعیه. بچه ای که مثلا با یه غریبه میره و متوجه نیست والدینش نیستن، بغل هر کس میره، نگاه نمی کنه، تماس چشمی نداره، صداش میزنید بر نمیگرده، در موقعیت های اجتماعی بزنید خیلی بهره‌مند نمیشه. باید اون مهارت های پایه رو پیدا کرده باشه. که جالبه خیلی از بچه های دیستی اگر از سنین پایین ما شروع بکنیم این مهارت ها رو، این زمانی که هنوز مغز کاملا منعطفه، تغییرات ساختاری تو مغز وجود داره، بچه ها آماده میشن. حالا وقتی آماده میشن یکم اصلا گروه همسالاشون بزرگترن، اینجاست که والدین دیگه، حالا اون بچه هایی که اصطلاحا ما بچه های عادی خیال میکنیم هستن، باید کمی سیه صد داشته باشن، اجازه بدن که این بچه ها تجربه بکنن محیط رو. به محض اینکه فرصت های تجربه کردن به وجود میاد، بیش از پیش نرمالایز میشن و حالت طبیعی تر.
پس آقای دکتر پوراعتماد، در واقع هم این خانواده و هم همه جامعه باید در این زمینه آموزش ببینیم و در واقع شاید همه ما باید تصمیم بگیریم که در واقع نوع دیگری به خودم نگاه کنیم. همون که خدمت رو عرض کردم که ممکنه هر کدوم از ما یه طیفی به هر حال از اوتیسم و از دو قطبی و خیلی چیزهای دیگر رو داشته باشیم و در واقع همه باید آموزش ببینیم که در واقع سعی صدر خودمون رو نسبت به بقیه بالا ببریم و این تفاوت‌ها رو یاد بگیریم که کمتر نشون بدیم. درسته دکتر؟
حتما همینطوری که می‌فرمایید. واقعا این یه نگاه اجتماعیه که تا زمانی که ما فکر می‌کنیم اوتیسم یه چیز خیلی متفاوتیه، یه نوجوانی یا یه جوانی که سابقه اوتیسم داشته و الان در تحصیلات دانشگاهی شو داره، در نقش دوبلور داره کار میکنه، چه بسا اگه بهش بگی بیا سابقه خودتو بگو، نیاد. و من به وفور دارم والدینی رو که بعد از مدتی میگن که فلان خیلی متشکرین، فقط نمیخوایم تداعی بشه، نمیخوایم شناخته بشه، نمیخوایم. ببینید این اتفاق در حقیقت همون بحث فرهنگیه که گفتم.
بله.
زمانی که من یادم هست سالها پیش تو کشورهای همین شمال کشور خودمون، یه کشورهای دوردست اروپایی، خیلی سال پیش من می‌دیدم که الان افغانستان هست، ولی می‌خوام بگم اونجا اینقدر در گذشته دور باب شده بود، رو سینه‌اش می‌نوشت که من یه فرد اوتیستیکم یا من یه فرد داوطلب آموزش کودک اوتیستیکم، من یه نجارم که آمادم با یه بچه اوتیستیک کار کنم یا کار می‌کنم. اینا باید اینقدر در سطح جامعه گفته بشه که طبیعی بشه برای همه.
بله.
می‌دونید دارم چی؟ پس بنابراین فوق‌العاده مهمه. اما تا اونجا ما یه سری قدمای میانی داریم که آقا خانم جان باید برداشته بشه و اون اینه که ببینید مثلا قوانینی لازم هست. تو خیلی از کشورها اگر شما یه همسایه‌ای داشته باشی که یه بچه‌ای داشته باشه کودک اوتیستیک داره و این بچه شب بیتابی بکنه، شما حق ندارید برید شکایت کنید، شما حق ندارید به اگه بالای سر شما حق ندارید شما به سقف و کف اتاق او بزنید. اون میتونه به پلیس بره بگه. به چه دلیل؟ نه شما، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه او داره یه بچه یه ایرانی رو بزرگ میکنه، حالا توی کشور دیگه باشه کشور دیگه. اون بچه یه ایرانی درسته مال خانواده است، ولی اون بچه بچه یه ایرانه.
بله.
و ما باید به خانواده ها کمک کنیم، قانونگذار باید بیاد آسیم بالا بزنه، کمک کنیم به خانواده ها، رسانه باید بیاد در جهت نرمالایز کردن. فشار و رنج رو اگه برداریم، تعداد زیادی از افرادی که سابقه اوتیسم داشتن میان راجع به گذشتهشون حرف میزن. و باز حالا برای اینکه روزهای بهاری این گفتگو رو کمی شیرین کنم، من به گفور داشتم بعد از اینی که مثلا ما برای بچه میان مثلا پدر یه لحظه صدا مخم میزنه بهتون انگار خود منم یا حالا با فراوانی کمتر مادر. و تعجب نکنید گاهی وقتا حتی پدر بزرگ، یعنی برم دادم گرم این پدر بزرگ مثلا اجتماعی نبود، علاقه خاص داشت، چیزای عجیب و غریب جمع میکرد، مثلا پرمو، نمیدونم مثلا فرض کنید که پرنده های مرده جمع میکرد در این حال زندگیش هم داشت، خب نوه داشته پسر داره بره زندگیشو میکنه. یعنی میخوام بگم که گاهی اینقدر کنارمونه و بعد انگار تعجب میکنید یه دفعه. من امیدوارم مثل این گفتگوی امشب که بدون عجله بود و این اتفاق بیفته، به میزانی که ما نرمالایزش میکنیم این افراد راحتتر در اجتماع میان.
بلی.
و از اون طرف خب باید مهارتهای پایه هم آموزش.
بسیار سپاسگزار از شما آقای دکتر پوراعتماد. حالا من هم یک نکته بگم که زمانی که در واقع حالا ما راجع به این مطالب میخونیم، به ما یه جمله میگفتن که قدیم تعداد بچه ها خیلی زیاد بوده، حالا اگر یک بچه هم ساکت و آرام بوده در واقع اونو بیشتر هم دوست داشتن، میگفتن این کمتر سر و صدا میکنه، بقیه خیلی شیطونه، مثلا 10 تا 12 تا بچه بوده در واقع. اصلا اون زمان شاید امتیاز بوده اصلا این قضیه. خب دکتر پوراعتماد، بازم چه به اهمیت اوتیسم حتما ما چه به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی گفتگو رو با شما ادامه خواهیم داد در رادیو سلامت و در برنامه سپهر دانش که در واقع در حد توان در زمینه آموزشی که شما فرمودین که همه ما باید این آموزش رو داشته باشیم بتونیم اقداماتی رو در زمینه رسانه انجام بدیم. از شرکت شما در این گفتگو بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از اینکه فرصتی به وجود اومد که گفتگو دوستانه و واقع بینانه است.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد، استاد تمام دانشگاه و رئیس پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی. سپاسگزارم دکتر، شبتون خوش.
خدا
نگهدار. سوال داریم در رابطه با دو کودک 8 ساله و 12 ساله که دندان پیشین فک بالای اونها بیرون میفته، بلافاصله دندون ها سر جای خودشون گذاشته میشن، شانس حیات کدوم دندون بیشتره؟ الف کودک 8 ساله، ب کودک 12 ساله و جیم هم به طور مساوی شانس هر دوتا دندان حیاتشون یکسان هست. ابراهیم باقری از تهران پارس پیامک ارسال کردن برای ما و همچنین مهدی کثیری از شهر ری هم همینطور. ملیکا زمانی گزینه سوم رو انتخاب کرده که شانس هر دوتا به طور یکسان مساوی هست. و از اردکان یزد هم آقای موسوی گفته که شانس حیات دندان کودک 8 ساله بیشتر. محمد رضا قهرمانپور از قم گفته شانس حیات کودک دندان کودک 8 ساله بیشتره و اینکه دندان این کودک درست بشه. علاوه بر اینها خانم پرستو هم گفته که موضوع امشب چالشی و جالب بود. سپاسگزاریم از توجه شما. همچنین 910-017 هم گزینه ب رو انتخاب کرده. شانس حیات دندان کودک 12 ساله بیشتر. ۹۱۳-۷۴۲ هم گفته شانس حیات دندان کودک 12 ساله بیشتره. دیانوش رضایی از تهران گزینه سوم شانس حیات دندان هر دو کودک یکسانه. حمزه لکپور از بابل سر گزینه سوم شانس حیات دندان هر دو کودک یکسانه. آبیشا جعفری از اصفهان گفته که توضیحات دکتر حمیدرضا پور اعتماد جالب بود، حتما صحبت در رابطه با اوتیسم رو ادامه خواهیم داد. نکات آموزشی معمولا در طی دوران تحصیل جایگاه ویژه‌ای دارن، حتی جزوات و کتاب‌های مخصوص این نکات وجود داره و در سپهر دانش هم نکات آموزشی یک بخش شنیدنی هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سفر دانش. من دکتر فریبا شیروانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص عفونی اطفال هستم. بحثی که امروز در خدمتتون هستیم، بحثی هستش که قول داده بودم در موردش صحبت میکنم و اون هم شکستگی کف جمجمه هست که به دنبال تروما اتفاق میفته. همونطور که گفتم تروماهایی که به سر در بچه ها رخ میده ممکنه که عوارضی داشته باشه که شکستگی های مختلف جمجمه باشه که یکی از اونها شکستگی کف جمجمه هست. شکستگی کف جمجمه به دلیل وضعیتی که در کف جمجمه وجود داره، یعنی از استخوان اسفنوئید و قسمت کف اوربیت میاد تا استخوان پتروز که کل گوش داخلی در داخل اون قرار داره میرسه به کنار دو طرفه اسکال، یک فضایی رو ایجاد میکنه که ممکنه در قسمت انتریور و پوستریورش شکستگی اتفاق بیفته. اگر که در قسمت انتریور شکستگی اتفاق بیفته، ما درگیری عصب 1، عصب 2، 3، 4، 5 و 6 رو داریم و ممکنه شریان کاروتید و میت سربرال آرتری در واقع درگیر بشه. ولی اگر که شکستگی بیس جمجمه در پوستریور داشته باشیم، اون موقع اعصاب 8، 9، 10، 11 و 12 ممکنه که درگیر بشن و همچنین سینوس های بزرگ وریدی. در صورتی که درگیری در خود استخوان پتروز اتفاق بیفته، یعنی تمپورال لوب رو درگیر بکنه، اون موقع ما یک لانجیتودینال تمپورال فرکچر داریم که باعث جدا شدن استخوان ها از هم دیگه میشه و اوسیکل های داخل گوش از هم دیگه جدا میشن. اون موقع کری اتفاق میفته. و همچنین اگر شکستگی به صورت عرضی در استخوان رخ بده، اون موقع ممکنه که علاوه بر کری ما نیستاگموت، آتاکسی و کاهش شنوایی حسی عصبی رو داشته باشیم، در حالی که در مورد قبلی ما به صورت انتقالی بود. اگر که دهیسنس شدید نباشه در نوع انتقالی و خب به دنبال هموتمپانی که اتفاق میفته، ما مدتی ممکنه که کری رو داشته باشیم و بعدش بهبودی اتفاق بیفته. این هم در مورد شکستگی عرضی هم هست. اگر که تخریب خیلی شدید باشه، کری ممکنه که دائمی باشه، در غیر این صورت در عرض چند هفته بهبودی اتفاق میفته. ولی مشکل بعدی که برای ما وجود داره عفونت‌هایی هستش که به دنبال شکستگی کف جمجمه ممکنه در بچه رخ بده. عفونت‌هایی که در این راستا اتفاق میفته با ارگانیسم هایی هستش که البته از عوامل ایجاد کننده عفونت ها در عصبی مرکزی در بچه ها هست، ولی در این حالت عوامل خاصتری رو به عنوان عوامل ایجاد کننده عفونت داریم. با توجه به اینکه وقتی کف جمجمه میشکنه، ارتباط بین فضای داخل نازوفارنکس با سیستم عصبی مرکزی برقرار میشه و بلاد برین بریر دچار اختلال میشه، ارگانیسم هایی که ما انتظار داریم عوامل ایجاد کننده عفونت در دستگاه عصبی مرکزی باشه، شامل هموفلوس آمپولانزا، پونوموکوک و استرپتوکوک بتاامولیتیک گروه آ هستش که بیشتر از همه پونوموکوک رو ما مسئول میدونیم. بنابراین در شکستگی کف جمجمه یکی از اتفاقاتی که ممکنه بیفته این هستش که فرد دچار مننژیت بشه به دنبال این عارضه. شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بخش رو شنیدیم و نکته آموزشی رو شنیدیم. یک سوال هم داشتیم در رابطه با دندان پزشکی اطفال، اما قرار شد که راجب تازه های علم رو هم صحبت کنیم و یکی از نکاتی که از ادوار مختلف علم پزشکی مورد توجه بوده اکسیر جاودانگی. اکسیر جاودانگی معمای جذاب دانشمندان ماجراجو. بیماری های قلبی، سرطان، دیابت، زوال قلب، عقل و غیره، اینها فقط تعدادی از بیماری هایی هستند که هر سال میلیاردها دلار صرف تحقیق و تلاش برای ریشه‌کن سازی اونها انجام میشه. با این وجود حتی اگه بشر بتونه یک درمان قطعی برای هر یک از این امراض پیدا کنه، باز هم راه فراری از آخرین ایستگاه قطار زندگی یعنی مرگ نیست. دکتر دیگری، استاد اپیدمیولوژی و آمار زیستی در دانشگاه ایلینوی دانشکده بهداشت عمومی شیکاگو میگه بشر تا زمانی که نتونه فرایند پیری یا همون ایجینگ رو متوقف کنه پی به راز جاودانگی نخواهد بود. دیگری میگه محدودیت برای سالم نگه داشتن افراد وجود نداره و شاید روزی داروهای ضد پیری با تنظیم مجدد یا برگشت ساعت فیزیولوژیک بدن آسیب‌های وارد شده به بدن رو از بین ببرن. از نظر تئوری دیدگاه دکتر دیگری خیلی دور از ذهنه، چرا که طبیعت تونسته مهر تاییدی بر اکسیر جاودانگی بزنه. عروس دریایی جاویدان گونه‌ای با نام علمی تروتیپیوس دوخرینیه که قادر سلول‌های خودش رو از حالت بالغ به نابالغ برگردونه و در یک چرخه زندگی بسیار منظم دوباره جوون بشه. این تنها حیوانیه که میتونه با بازگشت از بزرگسالی به مرحله پولیپ خود در صورت تهدید خطر یا گرسنگی مرگ رو فریب بده. خرچنگ‌های دریایی ذخیره‌ای به ظاهر نامحدود از یک آنزیم جوانی رو فراهم می‌کنن که برخی از دانشمندان رو به فکر انداخته که سخت‌پوستان در بهترین شرایط ممکنه برای همیشه زنده بمونن. اطلاعات نشون میده افرادی که از 95 تا 112 سال دارن به سرطان، بیماری قلبی، دیابت، پوکی استخوان و سکته مغزی تا 24 سال دیرتر از افراد با طول عمر متوسط مبتلا میشن. کشف این علت با تقلید اطلاعات به دست اومده از ماده ژنتیکی این افراد شاید بتونه زمینه رو برای ژن تراپی هدفمند برای سایر افراد هم فراهم کنه. به احتمال زیاد رازهایی در ژنوم اونها وجود داره که در نهایت کشف میشن و به ما کمک میکنن تا مداخلات درمانی رو برای تقلید اثرات کاهش پیری انجام بدیم. مطالعات قبلی نشون داد که در افراد دیابتی که نوع 2 که تحت درمان با متفورمین قرار دارن میزان مرگ و میر اونها به هر علتی در مقایسه با همسالانی که این دارو رو مصرف نمی کنن کم تره. به نظر میرسه متفورمین به مهار بروز بیماری های وابسته به سن از جمله بیماری های قلبی، زوال عقل و آلزایمر کمک میکنه. همچنین ممکنه خطر ابتلا به بسیاری از انواع سرطان رو کاهش بده و همچنین احتمال زنده موندن رو افزایش بده. مشاهدات انجام شده از ابتدای پاندمی یا همه‌گیری جهانی کووید 19 نشون میده بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 تحت درمان با متفورمین هنگامی که به این ویروس مبتلا میشن احتمال کمتری برای بستری شدن در بیمارستان و مرگ رو دارن. در همین زمینه یک مطالعه کلینیکال ترایال یا کارآزمایی بالینی که اکنون در فاز 3 بالینی قرار داره به نام TAME Targeting Aging with Metformin یا هدفگیری پیری با متفورمین با هدف اثبات اینکه این دارو ارزون قیمت و در دسترس ممکنه یک اکسیر ضد پیری باشه طراحی شده. یکی از مهمترین دلایل ایجاد پیری انباشت سلول‌های آسیب دیده است. سلول‌های آسیب دیده به عنوان راهی برای محافظت از بدن در برابر تقسیم سلولی مضر یا غیر قابل کنترل غیر فعال میشن. اما مانند یک سیب کرم خورده که سیب‌های سالم رو هم خراب میکنه، سلول‌های پیر سلول‌های مجاور رو در سراشیبی پیری قرار میدن. همچنین پروتئین‌های منتشر میکنن که آتش التهاب رو شعله ور میکنه. جیمز کرکلند یکی از محققانیه که این نظریه رو بررسی میکنه. وی مخلوطی از داروی سرطانی داستانینیب و یک رنگدانه گیاهی به نام کورستین رو به افراد مبتلا به بیماری کلیوی دیابتی داد. کورستین نوعی آنتی اکسیدانه که در انگور، گوجه فرنگی و سایر میوه‌ها وجود داره و به سبزیجات عطر و طعم می‌بخشه. یک آزمایش بالینی فاز 1 نشون داد که ترکیب داستانینیب و کورستین بافت‌های افراد مبتلا را از سلول‌های پیر پاکسازی می‌کند. در مطالعه دیگه دانشمندان از اکسیژن درمانی برای مقابله با سلول‌های پیر استفاده کردند. 35 بزرگسال 64 ساله و بالاتر اکسیژن درمانی را در یک محفظه تحت فشار دریافت کردند. پس از 60 جلسه روزانه اونها کاهش سلول‌های پیر و بهبود طول بخش‌های از DNA یا ماده ژنتیکی به نام تلومر رو نشون دادن. تصور میشه که بخش‌های کوتاه تلومرها یکی دیگه از علائم پیریه. محققان همچنین به دنبال فناوری ویرایش ژن 3R آسپی هستند برای درمان‌های ضد پیری، اما آزمایش‌ها تاکنون فقط روی موش‌ها انجام شده. اداره سرشماری آمریکا پیش بینی می‌کنه که آمریکایی‌های متولد 2060 باید به طور متوسط 85 سال زندگی کنند، در حالی که این رقم برای سال 2018 حدود 78 سال بود. با تمام این اوصاف هنوز راه زیادی تا کشف معمای جاودانگی باقی مونده. تلاش‌های بسیاری در جهت کاهش پیری و افزایش طول دوران جوانی در حال انجامه، اما باید دید که بشر ماجراجو تا کجا پیش خواهد رفت و چه اندازه میتونه راز نامیرایی رو کشف کنه. مقاله‌ای که براتون خوندم از وب‌مد انتخاب شده بود که توسط دکتر پوریا غیاسی، ایمونولوژیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ترجمه شده بود.